که آیه امینی که الان آماده هستند و قرار هست که از سخنانشون استفاده بکنیم. التماس دعا.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و علی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم فاعنا على تأدیت حقوقه الی و الاجتهاد فی طاعته. در آستانه میلاد با سعادت بانوی بزرگ پرچمدار و پرستار کربلا زینب کبرا علیها السلامیم و ما هم ماه جمادی الاولا یادآور مجاهدت بی نظیر و ماندگار مادر زینب فاطمه زهرا علیها السلام و میهمان ندبه و انتظار امام زمان، اون هم در مهدیه با شکوه و قدیمی شهر فقه و علم و هنر و دین و اقتصاد، شهر حسنات، شهر اصفهان. لذا خدا رو در همین ابتدای جلسه قسم میدیم به وجود با عظمت فاطمه و دخترش، خدا انشالله در فرج امام زمان تعجیل کنه، چشم ما رو به جمال دلاراش روشن بکنه، همه دعاهامون رو مستجاب بکنه، بلند صلوات بفرستیم. خدا رو شکر میکنیم که در دوره‌ای به سر میبریم که به برکت انقلاب و رشد و گسترش روزافزون بیداری دنیای اسلام و دنیای بشریت، امید و آمادگی برای پدیدار شدن دولت مهدوی بیشتر شده و البته با همت و استقامت و محبت شما ملت عزیز و بزرگوار، عزیزان با سابقه خوش سابقه در این امر، مهدیه ها در همه شهرها و امروز اصفهان، انشاءالله امیدها و آمادگی ها زیادترم میشه انشاءالله. اون چه که مهمه اینه که در پرتو این امید و آمادگی، مسئولیت من و شما مردم بزرگوار و عزیز مؤمن شیعی منتظر ایرانم دو چندانه، با توجه به نوید و بشارت‌های مکرر رسول خدا علیه صلوات الله و ائمه علیهم السلام نسبت به جامعه ما و جوانای ما و بار مسئولیتی که در زمین سازی قبل از ظهور برای ظهور بر دوش اونا گذاشته شده. لذا به نظر میاد از روایات که پیامبر و ائمه از ملت عزیز مؤمن شیعی ما یک انتظار ویژه دارن، انتظار دارن که انتظارشون عقلانی، سازنده و حقیقی باشه، یک انتظار جامع و کامل. که اگه بخوام یک زاویه ای باز بکنم و دقیق‌تر عرضم و ابراز بکنم، یاد بکنم از یکی از هزاران برگ‌های زرین و پر افتخار اصفهان، شخصیت عزیز گرانقدر تحصیل کرده حوزه و دانشگاه، عزیز اولاد پیغمبری که جمال و کمال رو با هم رقم زده بود، مدیر و مدبر حضرت آیت الله شهید بهشتی، که در یک جمله خیلی عالی و سازنده نسبت به انتظار جمله ای دارن، خطاب به ملت فرمودند. آقای بهشتی که پای تدوین قانون اساسی ایستادند، آقای بهشتی که اون زمانی که کسی روزنامه رو باز نمی کرد ببینه در دنیای غیبت، دنیای بدون امام زمان چه دنیایی است و چی به سر می بره، حزب تشکیل داد. همه اینا برای قرآن بود و برای اطرت برای آگاهی بخشی و بیداری که الان الحمدلله شاهدشیم، در یک جمله بلند و والا فرمودند باید همه دغدغه ما ملت ایران این باشد، یک جامعه نمونه ای بسازیم، مقدمه باشد برای ظهور امام زمان، که وقتی دنیا میخواهد از امام زمان حضرت مهدی یک درک نسبی پیدا بکنه و دورا دور به این جامعه ما نگاه بکنه، دغدغه رو فرمودن یک انتظار معقول و حقیقی این چنینی باید باشه. البته انتظار فردی داریم، انتظار عاطفی داریم، انتظار شعری داریم، همه اینا خوبه، اما اون چه که سازنده تره و گره گشاتره و قطعا بیشتر مورد رضایت حضرت عباسالهی است که 1200 ساله در غیبت به سر میبره، صحرانورد، بیابانگرد و هنوز که هنوز نیامده و مزامین نورانی روایات به ما رسوندن که عدمه منا، نیامدنش زیر سر خود ما هاست، به نظر میاد اون انتظار باید یک انتظار راهبردی باشه. ما باید نگاهمون به دولت امام زمان یک نگاه جامع و زوجوانب باشه، به همه جنبه های دولت امام عصر فکر بکنیم، نسبت به همه زوایای دولت مهدوی مطالعه بکنیم، که چون گفتمان قالب امسال قراره اقتصاد باشه و به تعبیر رهبر عزیز انقلابی که همین انتظار راهبردی رو در پی گرفته جهاد اقتصادی باشه، دوست داشتم در شهر علم و ایمان، شهر دین و دنیا، شهری که هم اقتصاد دارن، هم بخشنده هستن، هم پای این دین ایستادن، همین مهدیه قبل از انقلابی تا به الانی که دنیایی نورافشانی داشته، نه فقط برای اصفهان، تولید نیرو کرده از این مهدیه و مهدیه های دیگه برای سراسر کشور، گفته باشیم که قالب صحبت ما پیرامون همین اقتصاد در دولت امام زمانه. ما خیلی از عبادت در دولت امام زمان، اطاعت در دولت امام زمان، اجتماع و فرهنگ در دولت امام زمان شنیدیم، حالا که قراره همه دست به دست هم دیگه بدیم در پرتو اقتصاد، کارآمدی قرآن، کارآمدی اسلام رو به رخ جهانیانی بکشونیم که میخوان خط بکشن و خدشه بندازن بر آیات قرآنی، بر مزامین بلند دینی و اسلامی، وظیفه داریم اینجوری روی انتظار سرمایه گذاری بکنیم با یک نگاه راهبردی و راهکار تدوین بکنیم با این نگاه. کدام نگاه؟ نگاهی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم در کتاب اختصاص شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه، که فرمودن در دولت امام زمان آسمان با همه ظرفیت به میدان میاد و بارانش در اختیار مردم قرار میده. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن زمین هم همینجور با همه ظرفیت خودشو عرضه میکنه و همه دنیا پر از سبززار میشه، کما اینکه داریم در امتداد همین روایت از زبان مبارک امیرالمؤمنین، همه جامعه با هم سازگاری میکنن، حتی عالم حیوانات. فرمودن خانمی میخواد بره مسافرت از سرزمین عراق تا شامات، اونقدر دنیا سرسبز و خرمه که پاهاش مدام روی سبزه قرار میگیره، که انه کویر و خشکی دیده نمیشه، برهوت نیست، دنیا پر از سبززار و خرمی و باران و گل و بلبل و سنبل، دیدنی و تماشاییه. روایت داریم از امام باقر علیه السلام در کتاب مبارک وسائل الشیعه از آقای حر آملی رضوان الله تعالی علیه که فرمودند از زبان مبارک امام باقر آنچنان مردم با هم دیگه دوست میشن، یگانه و برابر و برادر میشن، که بدون اجازه از همدیگه دست توی جیب همدیگه میکنن و از همدیگه پول برمیدارن و دوباره سر جاش برمیگردونن، کما اینکه از حضرت معصوم امام باقر علیه السلام باز روایت داریم اونقدر روزی زیاد میشه، اونقدر اقتصاد همگانی میشه، که آدم فقیر پیدا نمیشه که زکات رو دریافت بکنه. در روایتی که امام از خطبه میخوانند، خطبه جامع مفصل، بعد در تتمه خطبه میفرمایند اگر نیازمندی در جمع هست پاشه تا او رو ازش رفع نیاز بکنیم. همه به همدیگه نگاه میکنن، کسی دست بالا نمیره جز یک نفر. از اون جمع انبوه به همون یک نفر زکات رو پرداخت میکنن. بعد در ادامه روایت داریم وقتی اون فرد رفت کمی دور شد دوباره بر میگرده زکات رو تحویل میده و احساس شرمندگی میکنه، یعنی که انا نیازمندم نبوده. یه لحظه حرص و آزش و طمعش گل میکنه، همون یه نفر دستشو بالا میاره، بعد مشخص میشه همون یه نفرم بی نیاز بوده. دولت امام عصر دولت اقتصادی هم هست، اقتصاد همگانی، اقتصاد همه جایی، اقتصاد برای همه کس، برای همه جا، برای همه صنوف، که در پرتو این دارندگی و دارایی بتونن بهتر خدا رو عبادت بکنن، بهتر بندگی بکنن. اقتصاد مهمه، چرا اینجور نباشه؟ و چرا یکی از برنامه‌های مهم امام زمان سیره اقتصادی نباشه، در حالی که حضرت میخواد به قرآن عمل بکنه و به سیره آبا اجدادش؟ قرآنی که وقتی ورق میزنی سوره بقره رو باز میکنی، بزرگترین آیه سوره بقره که بزرگترین آیه قرآنم هست، آیه 282، 18 شرط برای معامله و اقتصاد و تجارت خداوند تبارک و تعالی نقل میکنه که دونه دونه اونا رو مفسران من جمله علامه طباطبایی عزیز در کتاب شریف تفسیر المیزان اونا رو نقل کرده. دین ما حرف برای اقتصادم داره، دین ما برای گره‌گشایی از زندگی مردم حرف‌ها داره. چرا امام عصر برنامه اقتصادی نداشته باشه، در حالی که در کتاب بهار الانوار علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که یکی دیگه از افتخارات بسیار بسیار بزرگ و با عظمت اصفهانه، اصفهانی‌های عزیز، روایت رو توی بهار الانوار برمی‌داری می‌خونی، چه روایت زیبا و دلنشینی که امام عصر فرمودن ولی فی ابنت رسول الله اسوتون حسنه. مانیفست سیاسی و اقتصادی و مدیریتی من از مادرم فاطمه علیها السلام گرفته شده. خطبه فدکیه فرصتیه توی جمادی الاولا و جمادی الثانی خونده بشه. خطبه‌ایه که امام صادق علیه السلام فرمودن ما به اولادمون از بنی هاشم سفارش میکردیم این خطبه رو بخونن، این خطبه رو تحلیل و تفسیر بکنن. بخش هایی از همین خطبه دلالت های اقتصادی است، کما اینکه دلالت های عرفانی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی و در جوانب دیگه هم فرمایشات ارائه داده شده. امام زمان صلوات الله علیه فرمودن الگوی من برای مدیریت مادرم فاطمه علیها السلام. کدام مادر؟ همون فاطمه زهرا علیها السلام 18 ساله‌ای سلام الله علیها که در عین این که از کمال عصمت و طهارت برخورداره اما دقت به امورات اقتصادی هم داره. برای فدک چجوری اومد پای مناظره و مباحثه؟ همون فاطمه علیها السلامی که خوش نداشت نامحرم صداشو بشنوه، اینجور نبود؟ خوش نداشت نامحرم او رو ببینه، اما آمد در مسجد، گاهی اوقات در خانه، بارها و بارها برای گرفتن باغ فدکی که از پدرش رسول خدا محمد مصطفی علیه صلوات الله به ارث برده بود استدلال کرد، استدلال کرد در مقابل بدخواهان. مگه نفرمود و ورث سلیمان و داوود؟ وقتی بهش میگفتن با یه حدیث جعلی، با حدیث انحرافی، وقتی به او میخواستن بگن که فدک از آن تو نیست و شما نمیتونید از پیامبر ارث ببرید، هیچ پیامبری برای بچه‌هاش ارث نمیگذره، استناد کرد به مضامین نورانی قرآنی. فرمود مگه قرآن نفرموده به ورثه سلیمان و داوود؟ سلیمان پیغمبر از داوود مگه ارث نبرده؟ و ورثه یحیی زکریا، یحیام از زکریا. بعد فرمود فمالی لا ارث رسول الله، حالا چی شده که من نباید به عنوان تنها دختر معصومه رسول خدا که بارها و بارها فرمود فاطمه پاره تن منه، فاطمه تو بضعت منی، خشمش خشم خداست، محبتش محبت خداست، چجور میشه منی که این همه عزیز دردونه بابا بودم از بابا ارث نبرم؟ اینجوری فاطمه علیها السلام پای حقوق اقتصادیشم ایستاده. لذا منی که ادعا میکنم پیرو و اهل بیتم، محب فاطمه علیها سلامم، منتظر پسر فاطمه هستم، باید نگاه هم یک نگاه راهبردی باشه به ظهور امام زمان، نگاهی که همون شخصیت عزیز جامع و کامل آیت الله بهشتی فرمودن، یادش بخیر، اونم 40 سال پیش. آیت الله بهشتی که نزدیک به 40-50 سال گذشته بنا به درخواست آیت الله بروجردی و اشارات امام و امت بر می‌داره ایران رو ترک می‌کنه، به آلمان میره، در آلمان کلاس‌های درس اقتصادی می‌گذره و از اقتصاد در اسلام حرف می‌زنه که نیروهای دانشگاهی ایرانی خارج از کشور به حالت وادادگی در نیان، اسلام رو یک دین سنتی فردی عاطفی نبینن، اسلام یک مکتب جاندار و مایه‌داره. یه نگاه بکنید به سراسر دنیا، این همه خیزش ها چی رو میخوان غیر از اسلام و عدالت خواهی و اخلاق و ایمان و آزادی؟ اینا همه تو قرآن آمده، اینا همه تو روایات آمده. اون وقت فاطمه علیها السلام فرمودن ارث برای من نگذاره بابام رسول خدا. حالا همین امام، همین فاطمه زهرا علیها السلامی که اینجوری دنبال حقوق اقتصادیش بود، بله ما اعتراف میکنیم که او را هم برای مردم میخواست و برای جامعه میخواست، میخواست سرمایه فدک در دستش قرار بگیره، تو جامعه شیعی فقیر نباشه، در مملکت شیعی جوون بیکار نباشه، دختر بدون جهیزیه نباشه، دختر و پسر جوان شیعی ازدواج کرده بدون مسکن وجود نداشته باشن. اینا مهم بود، مهم بود، اینا میخواست به گونه ای عمل بکنه که در سراسر جهان اسلام و جهان شیعه آبروداری باشه با داشتن مکنت و مال و دارایی. همین فاطمه علیها السلامی که اینجوری دنبال حقوق اقتصادیش بود، خدا البته نمره عرفانی و اخلاقی 20 هم در قرآن بهش داده، سوره انسان فرمود فاطمه علیها السلام همه همون قوت لایموتش هم 3 شبانه روز که روزه گرفته بود با علی اعلا و حسنین علیهما سلام و زینبین سلام الله علیهما، همه رو داد به مسکینن او یتیمن او اسیرا، اینا رو که برای خودش نمیخواست. اینو میگن یک بانوی کامله معصومه، نگاه همه جانبه داره، به موقع پای حقوق اقتصادی میسته، اون وقت وقتش هم که میرسه او که هیچ، پول تو جیبیش هم تقدیم نیازمندان اطرافش میکنه. اسما میگه فاطمه علیها السلام نه فقط دلسوز جامعه دینی زمان خودش بود، که برای تا قیام قیامت هم مثل یک مادر آکنده از مهر و محبت برای همه امتش دلسوزی کرده. مگه نشنیدید، بارها شنیدید پای این منبرا تو این فاطمیه ها که اسما میگه نگاه کردم دیدم در حالی که بانو در بستر جراحت و بیماری افتاده بود، دستای ضعیفش رو بالا آورده بود، داشت زیر لب آروم آروم یه دعایی رو میخوند. اسمایی که زیرک و باهوش بوده میخواست یاد بگیره، گفت رفتم جلوتر این دعا رو یاد بگیرم ببینم بانو داره در حد چی دعا میکنه. گفت دستاشو بالا آورده بود، احیانا همون دست ضربت خورده بوده، همون دست نحیف مجروح شده بوده، گفت الهی، فرمود الهی و سیدی، خدایا پروردگارا اسألک، قسمت میدم به الذین اصطفیتهم، به همه پیامبران الهی، چه قسم مایدار و استخونداری، به 124,000 پیغمبر و به وکاء ولدی فی مفارقتی، به اشک چشم بچه‌هام و یتیمام در مفارقتم در فراقم، قسمت میدم که گناهکاران امت منو ببخش و همه شیعیان فرزندان من و شیعیان من رو ببخش. یعنی این مشمول، این دعا شامل حال همه ماها و همه مؤمنان و شیعیان تا الا یوم القیامه میشه. اینجوری دلسوز خانواده بزرگ و با شکوهشه، اما اونجوری برای حقوق اقتصادیش هم قیام میکنه و حرف میزنه. لذا حضرت ابا صالح ارواح نافدا که فرمود من اگر آمدم و قیام کردم الگویم مادرم فاطمه علیها السلام 18 ساله است، چرا نباشه و موفقم میشه. اقتصاد امام زمان اقتصادی است که مبتنی بر عدالت، اصل بسیار مبنایی و اساسی در دولت مهدوی عدالته. وقتی مردم میبینند که حضرت امام زمان بر علیه فساد، بر علیه ظلم قیام میکنه، فساد و ظلم رو ریشه‌کن میکنه، نابرابری ها رو از بین میبره، امید و اعتماد و اطمینان در مردم گل میکنه و به همین صورت دارایی ها، اقتصاد ها، توانمندی ها شکوفا میشه. مبنای اساسی حرکت امام است در همه جوانب دولت و مدیریتش به ویژه اقتصاد، عدالت. خیلی مهم مبارزه با فساد مالی برای اینکه راه باز بشه بر اونایی که اقتصاددانان مؤمنی هستن که نیتشون هم خداییه، از طریق حلال هم میخوان سرمایه اندوزی کنن، چون بنابر روایاتی داریم که در آخر الزمان در آوردن مال حلال و انبوه خیلی سخته و کار دشواری است. اینجا وظیفه ایجاب میکنه نظام کوچک اسلامی که بنابر فرمایشات ائمه و بنابر آموزه‌های قرآنی تشکیل شده از امام است و دولت مهدوی در باب اقتصاد الگو برداری بکنه. من چه اشکال داره همینجا تشکر بکنم از نظام اسلامیمون که در یک حرکت خوب با گلدکویست ها مبارزه کردن، چقدر دلارها و ریالها و درهم و دینارها از طریق حرام از سرمایه های جدی جمهوری اسلامی عزیز ما که بیرون رفت. البته مبارزه دیرهنگام بود اما خیلی خوب بود و قاطع و جدی بود. چقدر خوشحال میشیم وقتی مقالاتی رو میخونیم از بعضی از اندیشمندانمون که دنبال بانکداری اسلامی هستند. گاهی اوقات خوشحال میشیم میشنویم از بعضی از قضات و مسئولان بلند پایه قوه قضاییه که به فکر سرکوب کردن و ریشه‌کن کردن ربا در جامعه و بازار و اقتصاد اسلامی هستند. اگر آدم نگاهش به اقتصاد مهدوی یک نگاه راهبردی باشه، دنبال راهکارها میره، از حضرت درست و دقیق تقلید میکنه. حضرت فساد مالی، فساد اقتصادی رو ریشه‌کن میکنه تا زمینه‌ها برای شکوفایی اقتصادی بیشتر بشه. این یک اصل در سیره اقتصادی امام است ارواحنا فداس. اصل دیگه چی؟ اصل دیگه از انبوه روایات برمیاد که حضرت اباصالح ارواحنا فدا از همه ظرفیت‌های زمین و زمان و آسمان بهره میبره. روایت داریم از همه معادن، از همه مخازن، از همه گنج‌ها، از همه معادن بهره کافی رو میبره. این نشون میده برای یک جامعه کوچک نزاع اسلامی دینی باید به همین صورت الگو برداری بکنه. لذا اگر که بزرگ این مملکت رهبری عزیز فرمودن جهاد اقتصادی، جهاد یعنی با همه ظرفیت به میدان آمدن، نمیخواد بیشتر از ظرفیت، همه همون ظرفیتی که در وجود انسانها گذاشته شده برای کار، برای تلاش، برای اقتصاد. دانش آموز باشیم، دانشجو باشیم، طلبه باشیم، کارمند باشیم، کارگر باشیم، مدیر باشیم، رئیس دولت باشیم، همه نیرو رو به میدان بیاریم. همونجور که توی زیارتنامه بعضی از ائمه میخونیم و اشهد انک جاهدت فی سبیله حق جهاده، یعنی مجاهدت کردی در راه خدا، حق جهاد رو، نهایت جهاد رو به عهده انجام دادی، عمل کردی. حضرت اباصالح از همه ظرفیت‌های اقتصادی و توی دنیا از آسمان و زمین بهره میبره. این نشون میده که شیعه باید یک ذره تأمل بکنه. دین مداران و منتظران ظهور امام زمان امسال بیش از گذشته تأمل بکنن چقدر ظرفیت کشف نشده تو وجودشون هست، در مغزشون، در قلبشون، در دستشون، پاشون، در مشارکتهاشون، در استفاده از سرمایه های بیکران آب و گنج ها و معدن ها و دشت ها و هوای چار فصلی که به فضل پروردگار در این کشور شیعه آل رسول الحمدلله موجود. آبمون به فضل پروردگار از تو دل خاکمون میجوشه، از کشور دیگه آبمون نمیاد. کشوری که مهر فاطمه علیها السلام تو دلشه و مهر فاطمه آب، بنابرای یک روایتی هم داریم مهر فاطمه بخشش گناهان بندگان گناهکار امتشه. خب ملتی که اینجوری محبت فاطمه و پدرش، فاطمه و همسرش، فاطمه و اولادش رو داره، آبش هم باید اینجوری زلال، شیرین و گواره از تو دل خاکش بجوشه. از همه ظرفیت‌ها باید مثل دولت مهدوی در باب اقتصاد بهره برد و اصل سوم بعد از عدالت و بعد از بهره‌وری از همه معادن و مخازن و ظرفیت‌ها اصل اخلاق و معنویت و ایمانه. در روایت داریم که آنچنان مردم تربیت میشن که ریشه آز و طمع درشون کنده میشه و همه خیرخواه همدیگه میشن، همه دوستدار همدیگه میشن. اشارت سریعی تو روایات اول منبر کردم از زبان امام باقر علیه السلام که مردم میگردن یک گدا و مسکینی پیدا بکنن، اما متاسفانه دیگه دیر شده. پول هست اما راه قرب پروردگار و بخشش به گدا و مسکین دیگه نیست، چون دست و بالا و حسابا و جیبا در دوره امام عصر به برکت سیره اقتصادی امام عصر که یک سیره بتمامه و به کماله هست پر میشه، چون ملت ملت متخلقی هستند. اقتصاد حضرت عباس‌صالح خودش اخلاق آوره، اقتصادی است مبتنی بر فرهنگ و ایمان و دین. من همیشه یک گریزی زده باشم و اینو گفته باشم که از همه بزرگانمون آموخته ایم که اقتصاد شرط لازم هست اما شرط کافی نیست. لذا اینجوری است که اگر اقتصاد بود اخلاق هست، اگر اقتصاد نبود اخلاق نیست. نه، قصه ها فراوانه. قرآن میگه زلیخا از همه دنیا و مافیها بهره‌مند بود اما بی ایمان بود. قرآن میگه یوسف پیغمبر در زندان بود، بی کس و کار بود و بی پناه بود، بی پول بود، بدون هیچ پشتوانه مادی و اقتصادی بود، اما متدین و با ایمان بود، لذا مفتخر و قهرمان شد در تاریخ. اقتصاد مهمه اما نمیگیم زیربناست، زیربنا اخلاق و ایمانه. لذا در بخشی از ادعیه خوب و بسیار زیبای دینی ما هست، من دو سه جمله بخونم از برخی از این ادعیه. آدم لذت میبره از این آموزه‌های دینی و زیبا و قشنگ. بخونم که در دعای عالیت المزامین که یکی از دعاهای بسیار پرمغز ماست توی مفاتیح الجنان و مطمئنم بارها خوندید، بعد از زیارت یک امامی معصومی حتی همین جوری هم میشه این دعا رو برداشت و خوند. دو سه فراز از این دعایی که اسمشو ها شیخ عباس قمی تو مفاتیح الجنان چه قشنگ روش گذاشته، عالیت المزامین. تو دعا میخونیم الهی پروردگارا و ترزقنی مالا کثیرا. بعد از اون همه دعاهای معنوی و فرهنگی و اخلاقی، اما در بعد اقتصادم اسلام حرف داره برای گفتن. فرمودن الهی و ترزقنی مالا کثیرا واسعا سائقا هنیئا نامیا وافیا. خدای مال به من بده زیاد، واسع وسیع، سائقا گوارا، هنیئا نامیا وافیا. مالی که بام بمونه، با وفا باشه، مالی نباشه که معلومی از چه طریقی در آمده و تکه کردم به همین اقتصاد و به علمم، خداوندم خشمش گل میکنه، یه سونامی به وجود میاد، 8 شهر 10 شهر رو در مینورده متاسفانه و اون همه آدم رو ناپدید میکنه، اقتصادشونم ریشه‌کن میشه. چرا؟ چون اقتصادی است که مبتنی بر عرفان و اخلاق و ایمان نیست. بعد در امتداد همین دعای عالیت المزامین دوباره میگه و تجعلنی رحیب از صدر. خدای اگه این مالو به من دادی که زیاد بود، که گوارا بود، که با وفا بود، اما یه کاری هم بکن من گشاد سینه باشم، سینم تنگ نباشه. و تجعلنی رحیب صدر، واسع الحال، حسن الخلق، بعیدن من البخل والمنع والنفاق. از بخل و از عرشبت خصت طبع و از من و از نفاق به دور باشم. حیات که اینجور باشم. میگه مالو بده اما اخلاق بده، سعی صدر بده، فهم بده، بفهمم این دنیا میگذره و من این مال رو باید تقرب، پله تقرب قرار بدم به درگاه خودت برای اینکه مدارج عالی بهش رو کسب بکنم. اینا آموزه‌هایی است که در ادعیه در قرآن هست و از همه اینها حضرت ولی عصر ارواح و نافدا در حکومت مهدویش در باب اقتصاد بهره میبره. در تتمه منبریم و در آستانه نشستن بر سر سفره دعای ندوه امام عصریم و در پرتو این ندوه در انتظار همین جلوات نورانی دولت مهدوی هستیم. صحبت این بود که نگاهمون باید به مهدویت یک نگاه راهبردی باشه و بر اساس این راهبرد راهکار تدوین بکنیم. لذا مسئولیت بزرگی بر دوش ماست. مؤمنان، مؤمنات، مسلمین، مسلمات، رهبری عزیز انقلابی که امسال رو فرمودن جهاد اقتصادی، چون امروز یکی از محورهای غلیظ و شدید مطرح توی دنیا اقتصاده، با مقوله اقتصاد میشه کارآمدی قرآن و اسلام رو به دنیای آمریکای جنوبی، به آفریقایی که تشنه اسلام و معنویتن، به همین خیزش‌های به وجود آمده در دنیای اسلام، با اقتصاد میشه این کارآمدی دولت امام زمان و انتظار درست برای دولت امام زمان رو آموزش داد. مسئولیت بزرگی بر دوش ماست. اقتصاد مهمه که همینجا گریزی زده باشم و گفته باشم در آخرین خبر تلخی که از فشار بر روی ملت مظلوم مسلمان بحرین خوندم و شما هم خوندید، این بود که یکی از راهکارهای آل منحوس ظالم دولت بحرین نسبت به شیعیان و مؤمنان و مسلمانان بحرین این بود که گفتن باید یک پروژه سخت اقتصادی رو بر روی گرده اینها پیاده بکنیم، اونا رو به زانو در بیاریم تا دست از این تظاهرات و اسلام خواهی و عدالت خواهی بردارن. به عنوان یک اهرم فشار دارن بر روی گرده مظلومانی که تا آمدی توی همین دعای ندبه بعد از دعا برای فرج امام زمان برای همین مسلمانان دربند دعا بکنی دارن بهره میبرن. مهمه، مهمه که با اوقات تلخی باید بگم وقتی عنوان کردن 100 سال گذشته پایان قرن بیستم میشه پایان قرن فقر و فساد و تبعیض، زهی خیال باطل که فکر کردن بدون تکیه به قرآن و عترت، بدون انتظار امام عصر میتونن برسن. نه، نه که نرسیدن، بلکه پایان قرن بیستم شد پایان ارشد ابتدای قرن بیمعنویتی و قرن بیدینی و فساد و جرم و جنایت، جنایتی که تجارتش با اعضای بدن، با تجارت کودکان، با تجارت زنان، با تجارت اسلحه و دارو و مواد مخدر و زباله‌های سمی داره اداره میشه. دنیای خسته و آشفته و پریشان حال دنبال یک متد و راه نو میگرده. این راه پیش پای من و شماست، این مسئولیت به دست من و شماست. من نمیخوام اوقات شما رو تلختر بکنم بگن که 16% تجارت دنیا پارسال با اسلحه بوده، 8% کل اقتصاد دنیا با مواد مخدر بوده. این چه دنیای ننگینی است که در او داریم به سر میبریم؟ مسئولیت رو جدی نمیکنه بر دوش ما؟ جای تأمل و تعمق نداره؟ بر اونایی که خواهان کمکند، بر اونایی که دنبال انجام وظیفه و مسئولیتند. در تتمه منبر اتفاقا میخوام بگم که جای همین بحث اصفهان بود، اصفهانی که نسبت به بسیاری از شهرها پیشرفته تره، الگویید، اسوه اید در علم، در فقه، در دین، در اقتصاد، در هنر، در دینداری. بسیاری از شماها عزیزانی هستید که شهید دادید، شهر هزار هزار شهید داده، شهر حسین خرازی و حاج احمد کاظمی، شهر نمونه، شهری که میخوندم هنرمندش، حالا فقها و علمای عزیز دیگه که تاج سر بماند، هنرمندش میخوندم دوتا دختر داره، خواستگار آمده برای دخترش، نگاه درست فرهنگی که در این حال اقتصادی هم میشه گفت هست، به داماداش گفته مهر دختر من 1 حفظ قرآن، 2 حفظ غزلیات حافظه. اگه مرد میدونید بسم الله، 1000 تا و 2000 تا سکه بهار آزادی برای چه؟ اینا انحراف در اقتصاد، اینا انحراف در دینداریه. و اتفاقا نوشته بودن داماد اول تا حالا 8 جز قرآن حفظ کرده، داماد دوم هم یه مقدار زیادی از غزلیات حافظ عزیز رو حفظ کرده. یه نگاه اینجوری، این نگاه هنرمند شما عزیزان، خیلی کارا میشه کرد، خیلی زحمت رو میشه کرد، میشه کشید. دولت مسئولیت داره، به ویژه ملت عزیز، مردم بزرگوار، خانواده های مؤمن و متدین. وقتی میگن جهاد اقتصادی، منظور فقط نظام نیست، مردم هم هستن. باید توی کانون گرم خانواده تلاش کنیم بچه های ما از کوچکی با واژه هایی مثل خمس، زکات، صدقه، نظر، وقف آشنا بشن. آشنا شدن که میخونیم 3000 200 بانوی خیر فقط در کشور ما در امر مدرسه سازی دنبال وقفن و مشغول به مدرسه سازی هستن. اگه بپرسن منتظر واقعی امام زمان کیه، میگم یکی از مصادیق جدیش رو میشه همین 3200 بانویی عنوان کرد که پای مدرسه سازی، پای اقتصاد به این صورت که تازه مبتنی بکنن اونو برای امورات دیگه و پیشرفته دیگه ایستادن. خیلی زحمات میشه کشید، به خصوص با الگوهای خوبی که در کشور داشتیم و داریم، و من دوست دارم یادی کنم ازشون و روزه کوتاهم بخونم و دعا بکنم. جهاد یعنی از همه ظرفیت ها بهره بردن. یاد کنم از حاج حسین خرازی که دست راستش از دست داده بود، شنید بچه‌هاش تو کمین گیر افتادند، مردم عزیز اصفهان، و منتظر آبن، تشنه آبن، بشکه 20 لیتری آب و برداشت با همون دست چپش و محکم ران تا آب رو رسون به بچه‌هایی که تو محاصره تو کمین افتاده بودند. یاد کنم از حاج احمد کاظمی عزیزی که 3 ماه فرمانده نیروی زمینی سپاه شده بود، فرزند شماست، فرزند برومند این کشوره، در طول 3 ماه 100 سفر مأموریتی انجام داد، بعد فرمانده نیروی هوایی شد، در زلزله بم 3 روز تمام نخوابید، 30,000 مجروح از آل علی رو جابجا کرد، هر 12 دقیقه فرمان یک پرواز رو میداد، از همین شهر همه هستیش رو به میدان آورد. از اینا ما هنوزم داریم، بچه‌هایی داریم که دنبال رو به حاج احمد کاظمی ان، پای فناوری هسته‌ای ایستادند، پای سلول‌های بنیادی جنینی ایستادند. یاد کنم از مرحوم کاظمی آشتیانی که رهرو حاج احمد کاظمی بود در بعد پیشرفت و آبادانی، که با وضو میرفت توی آزمایشگاه، مصاحبهشو میخوندم قبل از رحلتش، خدا رحمتش بکنه. اینا عزیزان زحمتکش جهادگر این مملکتن، ما مدیون ایناییم، ما رو سفره اینا نشستیم. ازش میخوندم که وقتی تو معادله علمی توی آزمایشگاه گیر میکردیم با دانشمندان جوان مملکت، نظر میکردیم، ختم صلوات میگرفتیم، صلوات میفرستادیم بر محمد و آل محمد. و اینجوری جلو آمدند، اینجوری ایران رو آبرودار کردند، ایران رو مطرح کردند. از این بچه ها کم نداریم. حالا چون فاطمی است، از آخری هم به نام فاطمه علیها السلام گفته باشم و تمام. یاد کنم از مجتبی جوادزاده تو کتاب کوچه نقاش ها، این کتاب رو برای ما نوشتند، مردم و عزیز، جوانای خوب، بخونیم سیره این برای بچه های جهادگر پرتلاشی که بیشتر از ظرفیت مایه میگذاشتند تا ایران اسلامی اسلامی باقی بماند، تا یک گام به ظهور امام زمان نزدیکتر بشیم. فرماندهش تو این کتاب میگه تو عملیات کربلای 5 گیر افتاده بودیم، تو محاصره بمبارانی بر سر ما بود، تشبیه اونه، میگه به اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین زیر پای ما میلرزید. میخوام روزه بخونم اما گریزم و بزنم با یکی از بچه های خوب 18 ساله این مملکت که همه وجودش عطر و بوی فاطمه علیها السلام بود. گفت رسیدم بالای مجتبی جوادزاده، بالا سرش مجروح شده بود، افتاده بود رو خاکا، جوان 17 ساله رشته ریاضی فیزیک همیشه نمره 20، بعدم پهلوش و ترکش و خمپاره شکافته. رسیدم گفتم مجتبی کاری میتونم برات بکنم؟ گفت نه، برو کنار، برو کنار، زیر بارش گلوله ها. گفتم میخواد چه کار بکنه؟ همجوری که نشسته رو خاکا توی شلمچه، دست برد انگشت توی پهلوش رو خونا، گفت میخوام با دستم با خونم رو خاکا بنویسم یا زهرا و بعد از این دنیا برم. افتخار میکنیم به این بچه ها، این بچه هایی که راه رو همه جوره جلوی راه ما باز کردن، حتی به نام جهاد اقتصادی. بعد گفت انگوش برد و خواست بنویسه، نیمی از کلمه یا زهرا رو نوشت و افتاد رو همون کلمه و رفت میهمان فاطمه علیها السلام شده، شد از اونایی که روز قیامت وقتی صدا میزنن عین الفاطمیون با افتخار دستشو بالا میاره. ما اومدیم اینجا پای ندبه ها گریه کنیم، دعا بکنیم، مناجات بکنیم، از این خوبان و نیکان بشنویم، پیش امام زمان مقرب بشیم، بلکه روز قیامت در صحرای محشری که ملک الهی فریاد میزنه عین الفاطمیون، ما هم بتونیم آبرومندانه رو سفید بشیم، دستمون رو بالا بیاریم. لذا سلام میدیم به بیبی دو عالم فاطمه علیها السلامی که ماه ماهشه، امشبم شب میلاد با سعادت دخترشه، و توسل میکنیم. خیلی کوتاه میگم صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا. به 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 بارک الله. یا وجیهتر عند الله لنا. درود ما به سلمان فارسی که اونقدر مقرب به درگاه اهل بیت بود. پیغمبر فرمود سلمان و منا اهل البیت. سلمان برا مملکت ما، برا اسپانیا آبروداری کرد در خونه امام علی علیه السلام. همین روزا بوده اومده در خونه امام علی، اذن ملاقات گرفته با فاطمه. فاطمه ای که در و بس بروی همه، با همه قهر کرده الا الخواص، یه دونشون سلمان ما. سلمان میگه رفتم زانوی ادب زدم کنار بستر بیبی، بیبی که مجروح ترور شده، زخمی شده، داره کم کمک جون میده مقابل چشم علی و اولادش. باز خوبه امثال سلمان بودن، برن پرستاری کنن، غمخاری کنن. سلمان میگه پرسیدم بیبی حالت چطوره، جمله جانسوزی جواب داده زهرای مرزی. فرمود سلمان چگونه باشم در حالی که در بستر مرگ افتادم و بین دو گرفتاری دارم میسوزم؟ اون دو گرفتاری چیه بی بی؟ یکی خونه نشینیم سرم علیه، وا ویلتا وا محمد، دیگه چی خانم؟ دیگه پهلو به سلمان نفس میکشم دردم میاد. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. نسألك و ندعوك باسمك العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم الامجد. الهی به عزت و جلالت، به اهل بیت اسمت و طهارت، به خصوص به زهرای مرضی علیها السلام و به زینب کبرا ده مرتبه یا الله. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. پروردگارا در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. اسم ما در لیست زمین سازان ظهورش ثبت بفرما، تا ظهورش از نائبش رهبری عزیز و بیدار ما محافظت بفرما. ما رو مدیون امام و شهدا ممیران، دعاهامون همه را مستجاب بفرما، مرزامون سفارش شده ها همه را به کرم ابا صالح شفا مرحمت بفرما، امواتمون غریق رحمتت بگردان، هدیه به پیغمبر اهل بیت و انبیا و امام و شهدا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.